حالا باید ببینیم که وینگر آلبانیایی استقلال با این باشگاه که یک سال دیگه هم قرارداد داره این آقای یاسر آسانی میتونن باش امضا بکنن و به ثبت برسونن یا که نه، و خلاصه که باید منتظر باشیم. در مورد پیام نیازمند، حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده، خوشبختانه، حالا در مورد پیام نمیگم، اما خوشبختانه اتفاقی که قراره تو لیگ برتر بیفته، دیگه از اون خبری از اون هزینه‌های عجیب و غریب و هنگفت و کذایی نیست. باز این اتفاق اتفاق خوبیه. من همیشه هم گفتم حداقل دست فاسد دلال‌ها، حالا میره کنار، دلال‌ها خوب پول زیادی به جیب نمیزنن، این اتفاق خوبیه، این باعث میشه که پیشرفت بکنه فوتبال ایران، این باعث میشه که اگر خارجی هم اگر قرار اضافه بشه به لیگمون، حالا با نظارت خیلی از دوستان همراه باشه و خلاصه که باید منتظر باشیم. در مورد پیام نیازمند میگن که باید قراردادش رو کمتر بکنه، اینو باشگاه پرسپولیس گفته، چون خانم جعفرپور پیام نیازمند گلر ملی پوش هم میدونی چقدر میگیره واسه دو سال؟
نه نمیدونم چقدر میگیره.
145 میلیارد تومان
واسه دو فصل.
145 میلیارد تومان.
145 میلیارد.
65 تاشو این فصل داره، 80 تاشو فصل، حالا 65 تاش میگم که یعنی میلیارد تومان ها، منم حالا یه جوری میگم انگار مثلا آره. واقعا همون 200 میلیون تومانه.
200 تومان
مثلا. آره واقعا، ولی خب چیزی که مشخصه
48 میلیون.
دقیقاً فصل آینده 80 میلیارد تومانه که باشگاه پرسپولیس گفته که اگر پیام نیازمند بیاره پایین، ما میتونیم به بازیکنای دیگه هم بگیم که آقا جون قیمت رو بیارن پایین، ولی خب چیزی که مشخصه اینه که دیگه مثلا یه سری از بازیکنان نمیتونن با خودشون فکر کنن که خب الان پرسپولیس به من کمتر میده، من برم مثلا به تیم ایکس که به من بیشتر میده، چون این برنامه واسه همه ی تیما هست. آره، و خب همه ی تیما اونقدر که باید مثل فصول گذشته بودجه که باید رو ندارم. و در مورد پرسپولیس هم که صحبت کردیم، گفتیم که تو نقل و انتقالات تغییرات زیادی خواهند داشت، حالا هم مدافع میانی هم چپ و راستی. خبری رو خوندم که میگفت دفاع راست صادق محرمی رو میخوان اونو از باشگاه تراکتور جذب بکنن. صادق محرمی که تحت نظر برانکوی وانکوویچ عالی بود، رفت دینامو زاگرب، اونجا هم خیلی خوب درخشید، ولی خب دیگه بعد از اون مصدومیت روزای خوبی رو پشت سر نمیذاره و حالا میگن که باشگاه پرسپولیس میخوان جذب بکنن، چون اونورم تراکتوری و دانیال اسماعیلی فر سرحال آماده رو دارن، زین سبب صادق محرمی رو بگیریم، چون دانیال گرا هم واسه ما ندرخشید، اینو پرسپولیسیا میگن. در مورد تیم ملی، آقای سعید الهوی دیشب مهمان برنامه تلویزیونی بود و حالا صحبت کرد در مورد چالش ها، معضلات، مشکلات تیم ملی فوتبال کشورمون در راه رقابت های جام جهانی 2026. و نکته اینه که تیم ملی فوتبال کشورمون قراره که 21 اردیبهشت عازم کشور ترکیه بشه. میگه با دو تا کشورم صحبت کردیم که بازی دوستانه برگزار بکنیم، حالا کشور رو نمیگم، ولی یکیش آفریقاییه. و خب نکته در مورد تیم ملی اینه که حالا 31 بازیکن الان تو اردو هن، 6 تا 8 بازیکن هم قبل از عازم شدن برای بچه ها به ترکیه خط میخونن. خانم جعفرپور
کلی امید دارن اینا،
خیلی خیلی صحنه تلخیه به نظر من، حداقل واسه برای بچه ها. و خب به نظر میرسه که این 6 تا 8 تا بازیکنی که خط میخورن مثلا میمونه 24 تا بازی لژیونرا تو ترکیه به برای بچه ها اضافه میشن، بازی یه بار دیگه خط میخورن یه سریاشون، کلن 26 تا بازیکن عازم رقابت‌های جام جهانی میشن. البته که 3 تا حالا رزرو ما دارن، یعنی همه تیم‌های ملی 3 تا رزرو شده دارن و در مثلا در صورت مصدومیت بازیکن تو رقابت‌های جام جهانی اینو جایگزین دیگری میکنن. آره.
آقای سلطانپور، چون امروز فرصتمون خیلی محدود و کمه، حدود 1 دقیقه زمان داریم.
خب خوب شد گفته. پس در مورد پریمیر لیگ بگم، اون راستی امشب بازی لیگ قهرمانان اروپا نیمه نهایی آرسنال اتلتیکو مادرید
حتما ببینید. چه ساعتیه؟
22:30. ببین دیگه چقدر مهمه که خانم جعفر شما میگی خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم که این بازی واقعا پرهواداره.
ما برای اینکه صبح بیاییم سر برنامه 22:30 دقیقه خوابیم آقا، نمیتونیم چهار صبح پا میشیم.
خب آره، به هر حال پیام نیاز من کارم کنه، شما هم به هر حال، یعنی همه ما کار میکنیم.
آره، چقدر میگیره؟ 147 میلیون.
145 میلیون. اون 2 میلیون هم نداره دیگه حالا. آرسنال در مقابل اتلتیکو مادرید قرار میگیره، بازی هم تو ورزشگاه خانگی آرسناله، بازی رفتشون هم تو بندام متروپولیتانو بود که دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادن. و خب خیلی مهمه، آرسنالی هم روحیه و انگیزهی که باید رو دارن. چرا؟ چون که منچستر سیتی دیشب در مقابل اورتون قرار گرفت و دو امتیاز مهم رو شاگردای پپ گواردیولا در راه رسیدن به قهرمانی پریمیر لیگ از دست دادن روی استاد آقای اشتباهات استاد آقای مارکهی دفاع وسطی که به تازگی هم جذبش کردن و خلاصه که این دو امتیاز پرید. بنا آرسنال میتونه که با کسب 3 امتیاز تو بازی آینده 2 امتیاز جلو بیفته از منچستر سیتی. رئال مادرید هم بازیشو برد تا یه هفته به تعویق بیفته. شنبه ما ال کلاسیکو داریم، بارسلونا رئال مادرید، و اگر بارسلونا رئال مادرید رو ببره جلوی بازیکنای رئال مادرید، جلوی بازیکنای تیم رقیب جام قهرمانی و قهرمانیشو مسجل میشه و میتونن که کیف بکنن. خب چقدر عالیه واسه هواداره بارسلونا که شما رئال رو ببرید و قهرمان رقابت لالیگا بشید.
آره این خیلی جذابه. آره. و چقدر میلیون ها میلیون آدم تو دنیا میشینن این بازی رو میبینن. آره دیگه کیف میکنن. خیلی متشکرم از ایمان سلطانپور. امشب هم که گفتیم 22:30 طرفداران آرسنال.
آره.
و کجا بود؟
اتلتیکو مادرید.
بله حتما ببینن این بازی رو. خیلی ممنونم، باز خدافظی میکنم.
خواهشون کنم، شاید روز خوبی داشت.
روز بخیر، خدا نگهدار. اما چه خبر از 15 اردیبهشت ماه با امیر عزود؟
سلام، زودتون سریع بریم ببینیم چه خبره. ترامپ این روزا در مورد طول کشیدن جنگ ایران مدام توی مصاحبه‌هاش میگه ما 19 سال توی ویتنام جنگیدیم. من فقط می‌خواستم بهت بگم ترامپ، زمان جنگ ویتنام تو سرباز بودی، رفتی معافیت گرفتی که به جنگ ویتنام اعزام نشی. پس هی نگو ما 19 سال تو ویتنام جنگیدیم. خودتو قاطی نکن، تو اصلا اونجا نبودی. بچه هم میخوام یه فایل صوتی براتون پخش کنم، یه مکالمه کوتاه لو رفته از ترامپ و پسرش بارونه. گوش کنید.
بارون جان پسرم، نفتا رو پیش خرید کردی؟
بله دادی.
عالیه. تو سایت شرط بندی همون چیزی که بهت گفتم و بستی؟
بله بله دادی جان.
گریت، عالیه. پس من الان توییتو میزنم، ایران را محو خواهیم کرد.
الان ترامپ داره با هوش مصنوعی کلنجار میره که یه عکس براش درست کنه که داره با یه دونه پاک‌کن خیلی بزرگ ایرانو محو میکنه. خیر سرش. تو فایلای جزیره اپستین رو نتونستی محو کنی، میخوای ما رو محو کنی؟ دنیا تو التهابه، همه میگن چی میشه چی نمیشه. بعد مادر ما داره دور خونه میچرخه میگه وای دوباره طلا ریخت، وای دوباره طلا ریخت، وای دوباره طلا ریخت. ترامپ از اول جنگ تا حالا 18 بار ما رو محو کرده. دونالد کاپرفیلد کی بودی تو؟ ترامپ اول ببین اصلا کشتی حاضره به خاطر حرف تو قبول کنه با اسکورت نیروات از هرمز رد شه، بعد تهدید کن که نزنیمتون.
نزن 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 زدن نداره.
ترامپ گوشی تو ازت بگیرن هیچی نیستی. حالا هی برو با هوش مصنوعی مسخره بازی در بیار فایل درست کن بذار اونجا. هنوز یادمون نرفته که گفته بودی نیروی زمینی تو میفرستی جزیره خارک. خارک بر سر ترسو. خداحافظ.
سراغ خبرهای راجع به سوخت و کارت سوخت و سوژه یا به برنامه امروز جوان ایرانی. سلام بشنوید.
فقط با کارت سوخت شخصی. روز شنبه روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به ضرورت مدیریت صحیح مصرف بنزین، استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی برای همه خودروها اعم از نرخ اول و دوم ضروریه و کارت جایگاه‌ها فقط برای موارد اضطراری در نظر گرفته شده. اطلاعیه از مردم خواسته به منظور تسهیل خدمت رسانی، جلوگیری از ایجاد صف و صرف جویی در زمان، حتما کارت سوخت شخصیشون رو به همراه داشته باشن. از هموطنانی هم که به هر دلیل فاقد کارت هوشمند سوخت شخصی هستن، خواسته شده بجنبن و برای درخواست کارت سوخت از طریق مراجعه به دفاتر پلیس به علاوه 10 یا سامانه اینترنتی صدور کارت سوخت اقدام کنند. بنابر اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برای خودروهای وارداتی هم امکان صدور کارت هوشمند سوخت شخصی با نرخ سوم فراهم شده. به نظر میرسه که وزارت نفت با این اطلاعیه به دنبال تقویت مدیریت مصرف و تشدید نظارت و شفافیت سوختگیری و جلوگیری از قاچاق سوخت باشه. فعلا چیزی درباره گام یا گام‌های بعدی گفته نشده.
و اما در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس عباس باصفا، مدیر محترم سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران. سلام عرض می‌کنم آقای مهندس باصفا، حالتون چطوره؟
سلام، صبح شما بخیر، سلامت باشین، انشالله زنده باشین.
خیلی متشکرم. خب ما بخش سوژه یاب رو که تقدیم حضورتون کردیم، نمیدونم حالا شنیدید یه بخشش رو یا خیر، اساسا راجع به همراه بردن کارت سوخت است که توصیه میشه تو هر مسیری در هر جایی که هستن ترجیحاً همه کارت سوخت خودشون رو به همراه داشته باشن. چقدر این ضروری هست؟ افراد حالا مثلا یادش رفته یا تو جاده مونده چه اتفاقی براش میفته؟ بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که خب طبق قانون بودجه ما مکلف هستیم 95% سوختگیری از کارت شخصی استفاده بشه. بله. از طرفی کارت هایی که در جایگاه وجود داره به عنوان کارت های آزاد نیستن، کارت های اضطراری، اضطرار کارت های اضطراری. برای افرادی که فراموش کردن کارت سوخت خودشون رو همراه داشته باشن یا بنا به دلیل مشکلاتی داشته، اون کارت های اضطراری ما در جایگاه گذاشتیم که مشکل مردم حل بشه و مشکلی برای فرآیند سوختگیری نداشته باشم. عرض کنم خدمت شما که برای اینکه ما این کار رو انجام بدیم، شرایطی رو فراهم کردیم که مردم بتونن کارت سوخت خودشون رو در کمترین زمان ممکن درخواست بدن و ما تولید کنیم و در اختیارشون قرار بدیم. برای همین ما از سال گذشته، بهمن سال گذشته بود که پروژه آنی صدور آنی کارت هوشمند سوخت رو راه‌اندازی کردیم. که درخواست فرد درخواستش رو میده، امروز درخواست میده و فردا میتونه روز بعدش 24 ساعت بعد میتونه به اون محلی که خودش انتخاب کرده مراجعه بکنه و کارت سوخت خودش رو دریافت بکنه.
پس خیلی معطلی نداره، به راحتی میتونه حالا با ظرف یعنی چند روزی به کارتش برسه اون فردی که مفقود شده کارتش یا اصلا نداشته، درسته؟
چند روز هم نه، 24 ساعت بعد میتونه مراجعه بکنه. ممکنه چرا؟ خب درخواست ها زیاد شده، مخصوصا تو این چند روز گذشته ما تقریبا روزی 20,000 تا درخواست در روز داشتیم، ثبت درخواست 15 تا 20,000 تا درخواست داشتیم تو این چند روز گذشته. خب این درخواست ها به حدودا 30,000 تا رسیده تقریبا.
خب زیاده دیگه، دوستان یه ذره مراقبت کنن کارتاشون رو گم نکنن دیگه، سخته یکم. آقای مهندس باصفا، سهمیه که تعلق میگیره خب مردم بعضیشون نمیتونن استفاده کنن، آیا ذخیره میشه براشون؟
ببینید سهمیه نرخ یک قابل ذخیره هست، ما ذخیره سازی انجام میشه، مشکلی ندارم. بله. مثلا برای خودروی سواری شخصی که شخصی در ما سهمیه تعلق میگیره تا 3 ماه قابل ذخیره هست. البته سهمیه نرخ 2 خیر به چون وان قابل ذخیره.
آها خب، خیلی از شما ممنونم به خاطر همکاریتون با رادیو جوان. آقای عباس باصفا، مدیر محترم سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، خدا نگهدار.
سلامت باشی. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
آی پا.
وا دستم خون اومد. سوختم.
زانو نمیتونم را برم. نفسم بالا نمیاد.
تیغ رفت دو دستم. زخم شد.
آی 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 کمرم. نمیتونم تکون بخورم.
این صدا آشناست؟ یه لحظه غفلت، یه اتفاق ناگهانی و شما باید تصمیم بگیرید. همین الان، بدون فرصت فکر کردن. سلام به همه شنوندگان عزیز. یکی از بزرگترین نگرانی‌های هر خانواده اینه که اگه یه اتفاقی بیفته باید چی کار کنن. این نگرانی همیشه پشت ذهنه، مخصوصا وقتی بچه دارید، سالمندی تو خونه هست یا خودتون تنها هستید. آمار نشون میده که بیش از نیمی از حوادث خانگی شب یا ساعتی اتفاق میفتن که دسترسی به مراکز درمانی سخته. اون لحظه آمادگی شما تعیین کننده است. ولی آمادگی واقعی چیه؟ یه چسب زخم کهنه تو کشو، یه بطری بتادین نصفه که نمیدونید از کی اونجاست، وقتی بچه‌تون زمین میخوره و زانوش خون میاد، وقتی دستتون میسوزه، وقتی پدر بزرگ تو حیات زمین میخوره، اون لحظه دنبال چی میگردید؟ دنبال یه کیف کامل، منظم و قابل اعتماد، یه کیفی که همه چیز توش باشه، سر جاش باشه و بتونید بدون هیچ سردرگمی ازش استفاده کنید. اینجاست که کیف کمک‌های اولی زانکو فرق میکنه. این کیف توسط متخصصین فوریت‌های پزشکی ایران طراحی شده، دقیقاً برای این لحظه‌ها، نه برای قفسه، برای استفاده واقعی، برای لحظه‌ای که هر ثانیه‌اش حیاتیه. با زانکو دیگه نگران نیستید، آماده اید. فقط کافیه همین الان عدد 20 رو به 1660 پیامک کنید. وقتی این کیف رو باز میکنید، یک دنیای متفاوت میبینید. این کیف همه اقلام ضروری و استاندارد رو داره. همشون با دقت انتخاب شدن، همشون هم سر جای خودشونن. باند و گاز استریل برای کنترل خونریزی، چسب پزشکی ضد حساسیت، بتادین و قیچی و پنس پزشکی، دستکش و ماسک و یه دفترچه راهنما که این دفترچه طوری طراحی شده که تو شرایط پر استرس حادثه سری به تیتر مورد نظر برسید و دستورالعمل رو خلاصه ببینید. بلافاصله واکنش درست رو نشون بدید، بدون تردید و بدون اتلاف وقت. حتی اگه هیچ تجربه ای ندارید، قدم به قدم بهتون میگه که باید چی کار بکنید. الان بذارید درباره طراحی حرف بزنیم، چون اینجاست که این کیف واقعا متفاوته. طراحی رولاپ یعنی تو چند ثانیه، فقط چند ثانیه، کیف تا یک متر باز میشه، همه چیز جلوی چشمتونه. هیچ وقتی هم تلف نمیشه، هیچ سردرگمی هم نیست. هر قلم تو محفظه مجزای خودش قرار گرفته، یعنی حتی تو تاریکی، حتی تو استرس، میدونید دقیقاً کجا دنبال چی بگردید. و نکته خیلی مهم، این کیف کاملا بهداشتیه. فرض کنید تو خیابون، روی آسفالت یا توی پارک باید امداد کنید. با این طراحی همه لوازم داخل محفظه‌های محافظت شده باقی میمونن. هیچ چیزی مستقیم با زمین تماس نداره. بهداشت کامل حتی تو سخت‌ترین شرایط. هر اتفاقی که پیش بیاد، اون لحظه این کیف کنارتونه. آماده، کامل و قابل اعتماد. چون تو اون لحظه شما نجات دهنده اید و نجات دهنده باید ابزار درست داشته باشه. عدد 20 رو به 1660 بفرستید. زانکو همراه شما در آمادگی. بذارید صادقانه حرف بزنیم. یه ویزیت اورژانس چقدر هزینه داره؟ یه بخیه، یه شب بستری، همه اینا هزینه‌ای هستن که با یه آمادگی ساده میتونید ازشون جلوگیری کنید یا حداقل شدتشون رو کم کنید. حالا فکر کنید بخواید همه اقلام ضروری رو جداگانه بخرید. باند استریل، گاز، قیچی پزشکی، دستکش، بتادین، هزینه‌شون خیلی بیشتر میشه. چون قیمت خورده فروشی میپردازید و به علاوه وقت، انرژی و دردسر نگهداری. و حتی اگه همه‌شون رو بخرید و بذارید توی باکس پلاستیکی معمولی، بهداشتش پایینه. هیچ نظمی هم نداره. وقتی نیاز دارید، همه چی قاطی هم میشه. استریل بودن لوازم هم به خطر میفته. این کیف همه اینا رو یکجا با کیفیت استاندارد، با طراحی بهداشتی حرفه‌ای و با قیمتی مغروم به صرفه در اختیارتون میذاره. کوچیک، سبک، قابل حمل، مناسب برای خونه، ماشین، محل کار و سفر. یه بار تهیه‌اش میکنید، سالها خیالتون راحته. این فقط یه خرید نیست، این یه تصمیمه. تصمیمی که میگید من آمادم، خانوادم ایمنه، من میتونم کمک کنم. آرامش خاطر واقعی قیمت نداره، اما زانکو مغروم صرف است. یه تصمیم هوشمندانه بگیرید. همین الان عدد 20 رو به 1660 ارسال کنید.
شیرازه میگن نازه واسه ای آفتو به جنگش، بلبار گرن میزنه به هم تیرشه یه تنگش. بلبل 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 تو کجا تو پس کجا غزل میخونه، شعرهای تره حافظ میریزه اثر چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بلبل بلبل تو کجا هی غزل میخونه، شعرهای حافظ میریزه از چنگش. شیراز عطر گل گاز منستر هم بهار نارن، هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش. این جان که اگه چیش تو چیشوی هنگی بودوزی، سازه دلشه میشنفی از جلنگ جلنگش. قلبای پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، قلبای پیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز. تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش. شیراز شیراز شیراز.
به به، روز شیراز مبارک باشه اهالی استان فارس و همه شیرازی های با صفا دوست داشتنی. اما آقای دکتر علی ودایی آمدن در این استودیو و در اون محل موقعیت خاص خودشون هم حضور بده. آقای دکتر سلام علیکم مجدد،
سلام دوباره، سلام دوباره خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم.
آقا من یه اصطلاحی خوندم تو صحبت های شما هم قبلا بود، اینا جوجه ترسو به چی به کی میگن؟ جوجه
چیکن گیم یا جوجه ترسو
خطاب به کیه؟
نظریه های هستش که الان ظرف چند روز اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته در رابطه با مدل تقابل ایران و امریکا، مشخصا با تمرکز بر وضعیتی که ما در تنگه هرمز داریم مشاهده می‌کنیم. آها،
ترامپ شکل این جوجه زرد و اینا در نظر گرفت.
حالا جوجه زرده هستش مرد. شاید اگر بخوایم تصویر درستی داشته باشیم، ما پیش از این در رابطه با دیپلماسی قایق توپدار صحبت کردیم، درباره مدمن مرد دیوانه صحبت کردیم. اما قبل از ورود به بحث، صحبت های آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون و سوال یکی از خبرنگارها مورد توجه قرار گرفته، قبل از ورود به بحث این رو با هم دیگه گوش بدیم.
آمریکا یک ابرقدرت است، شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
ما هم ابرقدرتیم.
درود.
بله، این صحبت های آقای بقایی به شدت مورد توجه قرار گرفته. جواب کوتاه این دیپلمات ارشد کشورمون. برگردیم به ماجرا.
برگردیم
اون چیزی که ما تحت عنوان نظریه چیکن گیم داریم ازش یاد میکنیم، به نوعی به دوره جنگ سرد و تقابل‌های اتحادیه جماهیر شوروی با ایالات متحده برمیگرده.
درسته.
برتراند راسل به نوعی اولین کسی بود که این نظریه رو مطرح کرد. در ادامه جان نش به لحاظ ریاضیاتی موضوع رو مورد توجه قرار داد و بعد توماس شلینگ به نوعی نظریه چیکن گیم رو مورد توجه قرار داد. ببینید، این نظریه معتقده که طرفین به یک درجه ای از تقابل میرسن که حاضر به عقب نشینی نیستن. در اینجا اتفاقی که رخ میده، امکان تصادم، امکان یک درگیری بزرگ به شکل ویژه مطرح هستش.
بله.
اما مدل رفتاری طرفین در نهایت اونها رو به یک نقطه میرسونه که تلاش خواهند کرد به یک توافقی به نوعی تم بدن یا برسن. اینجا نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب شما اشاره کردید به دونالد ترامپ. مدمن یا مرد دیوانه دونالد ترامپ میخواهد اینگونه الغا کنه که به نوعی به دنبال برخورد سخت با ایران هست. یه اصطلاحی اینجا وجود داره، پرت کردن فرمان از پنجره به بیرون. ترامپ زمانی که میگوید من به دنبال محو تمدن ایران هستم، ترامپ زمانی که مدل تهاجمش و ادبیاتش این گونه داره القا میکنه که به دنبال عالی‌ترین یا سخت‌ترین سطح تقابل با ایران هستش، عملاً داره در این چارچوب بازی
میکنه. البته غلط اضافه است
دیگه، اون لفاظیه دیگه، یعنی داریم ما مشخصا داریم میگیم که لفاظی دونالد ترامپ رو داریم مورد کالبوچه کافی قرار میدیم. ولی خب این طرف میدان، این چیزی که ما داریم از سمت تهران هم داریم مشاهده میکنیم، یا حتی مدل رفتاری که به ویژه ما دیروز دیدیم در اون شلیک اخطار به نافشکن امریکایی، داره نشون میده که تهران هم در این مسیر حاضر به عقب نشین از منافع خودش نیست. برگردیم به اصل ماجرا. چارچوب نظری که ما داریم الان مورد بحث و بررسی قرار میدیم، فهم بهتری نسبت به رویکرد دشمن داره برای ما ترسیم میکنه و اینکه اون قرار هست تا کجا پیش بره و ما تا کجا قرار هستش مقاومت کنیم. خب ما مسئله‌ای که وجود داره پیش از این هم گفتیم که در رابطه با منافع ملی خودمون حاضر به عقب نشینی به هیچ عنوان نیستیم. آن چیزی که ما به شکل ویژه الان در تنگه هرمز داریم مشاهده میکنیم وضعیتی بدون بازگشت به قبل هست. اینجا شاید لازم شه یک پرانتز باز کنیم. ببینید جنگ 40 روزه علیه کشورمون به جریان افتاد برای آنکه ساختار نظام هسته‌ایمون فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما رو نابود کنن، برای اینکه برد موشک‌های ما رو در معرض فشار قرار بدن، برای اینکه منافع ملی ما رو به نوعی تخریب کنن. اما امروز آمریکایی‌ها به جایی رسیدن که دارن برای یک موضوع دیگری می‌جنگن، برای بحث تنگه هرمز دارن می‌جنگن. دیروز در خلال صحبت‌های آقای بقایی یک کلیدواژه مطرح شد که شاید باید بیشتر بهش دقت کنیم. ایران قائل به امنیت دست جمعی در منطقه است. دقت داشته باشید، ما به عنوان به اون رژیمی که حالا طرف مقابل میگه که رژیم متجاوز نیستیم، ما داریم از منافع ملی خودمون داریم دفاع میکنیم. آن چیزی که در تنگه هرمز وجود دارد، آن چیزی که در خلیج فارس داریم ما مشاهده میکنیم، محصول مداخله گری و تهاجم امریکا و رژیم صهیونیستی است. اینها مؤلفه هایی هست که باید نسبت بهش دقت داشته باشیم. همه تاکید من دیروز و امروز این بودش که عنوانی که یا نقابی که دونالد ترامپ برای عملیات نظامی که امریکایی‌ها حالا به نوعی تا الان به شکل لفاظانه دارن دنبال میکنن، به دنبال روتوش ماجرا و محو موضوع هستش. در فرایندهای پیش رو نکته قابل پیشبینی این هستش که تهران همچنان حق حاکمیت سرزمینی خودش بر سواحل خلیج فارس، تنگه هرمز رو به شکل ویژه در دستور کار خودش نگه خواهد داشت.
خیلی عالی. و فکر میکنید در پیش رو این توازن قوا یا وزنه کدوم اتفاق ممکنه که بیشتر بچرده؟
همچنان سناریوی جنگ جدیترین سناریوی هستش که میتونیم به موضوع به نوعی نگاه داشته باشیم. در نگاه اندیشکده های غربی به شکل ویژه امکان توافق رو دور از ذهن نمیدونن. نکته جالب توجهی هستش که به عنوان مثال شورای روابط خارجی امریکا بهش اشاره داره میکنه. اما سناریوی فرسایش در شرایط محاصره، در محاصره ای که به نوعی منطقه درش قرار گرفته، یک وضعیت محتمل در شرایط پیش رو هستش.
درود بر شما، خیلی ممنونم. و ایران به عنوان نماد قدرت، مقاومت و مقابله با استکبار جهانی بیش از گذشتم مطرح شد. دکتر علی ودایی، خیلی از شما ممنونم، لطف کرد. به پایان رسیدیم. بله، بریم برگردیم. هم رسیدیم به اتفاق مجتبی حسنی تهیه کننده، خانم صوفیه عزیز صدا بردار، آقای فرزادخان محمدی در بخش هماهنگی، با تشکر از مدیریت محترم گروه جناب آقای مهندس علیرضا مبینی، آقای علی ودایی هم که کارشناس سیاسی ما بودن در این برنامه، و جمعی از کارشناسان که در خلال برنامه و برنامه سازان که خیلی بهمون کمک کردن. با شما خدافظی میکنم. من آرزو جعفرپور. دنیا باید به ابرقدرت جدید خودش سلام نظامی بده. سلام ایران.